بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و المراد به تلق تمام السلطنه علی الملج. بحث ما در شرایط عوضینه. دو تا شرط خونده بودیم، الان سومیه. شرط اول، عوضین باید مال باشه. شرط دوم، عوضین باید ملج باشه. چیزی که ملج نیست نمیشه فروخت، باید ملج باشه. شما نمیتونی مثلا اموال مباح رو بفروشی مگر به ملج تو در بیاد، بعد بفروشی یا حیازت کنی یا هرچی. مثلا شما میدید آقا من این 10 ماهی در این دریا رو به تو فروختم، به شما چه ربطی داره؟ آخه 10 ماهی در دریا ملچ تو نیست. اول حیازت کن ملچ تو بشه، من حازم ملچ، بعد میتونی بفروشی، چون ملچ خرید و فروش میشه. ملچ نباشه خرید و فروش نمیشه. ممکنه یه چیزی مالم باشه ولیکن لیسه به ملچن، اموال مباح ماله، اما تا حیازت نکنی نمیتونی بفروشی. ملچ شد یه نحوه معنا چرد مرحوم شیخ انصاری، چه ملچ اراضی للمسلمین هم شامل شد، گفت ملچ به اون نحوه ملچو نمیجیم، ملچی چه بتونی تصرف کنی، بتونی برای خودت جدا کنی، اما این اراضی مفتوحنن و به این معنا ملچ نیست. دیگر فقها این گونه حرف نمیزن ها، دیگر فقها میفرماین این ملچه، تلگ نیست. الان این شرطی چی میخونیم؟ سومین شرط این است، سه آ، باید ملک تلگ باشه. تلگ یعنی چه؟ یعنی آزاد. تلگ از ماده مطلق یعنی آزاد. مگر ملچه ها ممکنه زندان باشن؟ آزاد میجید میجید بله، بعضی ملچه ها حق دیگری به او خورده، تو نمیتونی بفروشی، ولو مال چی؟ شما مال رهنی رو نمیتونی بفروشی مگر با اذن مرتهن، ولو ملچه توست، ولی چون به رهن گذاشتی، به جرو گذاشتی، نمیتونی بفروشی تا از فک رهن بشه. وام گرفته ای از بانک، خونه تو، ماشین تو رهنه، این تا از رهن آزاد نشه نمیتونی بفروشی، چون تلگ نیست، آزاد نیست. 4 مورد رو اینجا بحث میکنه مرحوم شیخ انصاری، ولی بیش از 4 مورده، بیش از 20 مورده، بعضی هاش هم فهرستی میگه، ولی در این کتاب 4 موردش بحث شده. مورد اولش وقفه. وقف نمیشه فروخت، چون البته من دیروز گفتم 2 نوع وقف داریم. وقفی که از ملچیت آزاد میشه، اسمشو میگن تحریر الملچ، مثل وقف زمین به مسجد. این دیگه به ملچ کسی در نمیاد، چون اصلا ملچ نیست دیگه. یه وقت نه، وقف به یک طایفه ای میشه، این زمین، این آپارتمان، این باغ مال فلان خاندان وقف کردم. ملچون هاست، ولی ملچیست در زندان، در حبس، چون وقف شده اونا نمیتونن بفروشن، در این حال که ملچ شده. اینا میگن حبس الملچ. پس ما اینا رو میخواییم بخونیم. پس باید تلگ باشه تا بتونی بفروشی، تلگ نباشه نمیشه فروخت. تلگ چه مصادیقی تلگ نیست؟ من گفتم دیگه، وقف، رهن، ام ولد و سایر چه خواهید خوند. شیخ انصاری یه اشکالی به این نحوه ورود بحث میکنه، البته اشکالش هم فنیه، در ثمره عملی زیاد نداره. اشکالی نسته، خب این شرط تلگ بودن، بعد مرحوم علامه هلی گفته باید تلگ باشه، متفرع کرده بر این، چون ما تلگ و شرط میدونیم، پس رهن نمیشه، پس ام و ولد نمیشه فروخت، پس وقف نمیشه فروخت، اینا فروعات اون تلگ. شیخ انصاری میگه اینطوری نیست، اون اصل باشه، اینها فروعات، اینا اصلا اون فرعه. چرا؟ میشه چون ما در دینمون کلمه تلگ نداریم. تلگ و فقها ساختن. از چی ساختن؟ از همین موارد. مواردی دیدن که اینا رو نمیشه فروخت، رهن رو نمیشه فروخت، وقف. از این یه عنوان جامعه انتظار کردن. پس اصل این موارده، فرع این عنوان جامعه. بعد میجستن اگر ما اینو اصل قرار بدهیم بی مفهوم میشه. شما تلگو برای من الان معنا کن. تلگو معنا میکنه میگه یعنی مالک مستقل باشه در فروشش. یکی از شرایط بی این است که مالک در برای مستقل باشه در فروشش. خب این عین همون مدعا میشه دیگه، یه چیز جدیدی نشد. چه مستقل باشه رو باید در مصادیق بیاریم. اون شارع حقهایی گذاشته در یه ملک برای دیگران، اونا رو بررسی کنیم. بعد اینا رو یه عنوان جامعه میدیم، انتظار میکنیم، میدیم تلک. این قسمت رو بخونیم. ول مراد به تلک، مراد از تلک چیه؟ یعنی من تمام السلطنه للملک، سلطنت کامل داشته باشم بر ملک. بر ملک چی داشته باشم؟ سلطنت کامل. چجور یاد سلطنت کامل؟ بعضی وقتا من هرچی در ملک بخوام نمیتونم. به حیث یکون للمالک ان یفعل به ملکی ما شاء. برای مالک نسبت به ملکش هر کاری بخواد بتونه انجام بده. ببینید آقا، یه چیزی رو شما وقف کرده اید، ببخشید به شما وقف کردن و خاندانتون، شما میتونید نسبت به این هر کاری بکنید؟ نه، میتونید استفاده کنید، فقط انتفاع میتونید ببرید، میتونید اجاره هم بدید، ولی فروش نه. پس سلطنت تام ندارید. شما نسبت به مال رهنیت، سلام، مال رهنیت، یه ماشینی داره رهن گذاشتی، سلطنت تام نداری، میتونی سوار بشی، اما همون موقعی که رهنه نمیتونی ببری بفروشی یا به کسی هدیه بدی. پس تمام السلطنه نداری. تمام السلطنه یعنی هر کاری دلت بخواد بکنی، از اون عقودی که داری یکی رو انتخاب کنی. نه، نمیتونی نقل بدی، عقود ناقله رو نمیتونی تا وقتی که این ملک در رهنه. پس تمام السلطنه رو نداره. تمام السلطنه یعنی یکون للمالک ان یفعل به ملکی ما شاء و یکون مطلق الانان فی ذلک. یعنی مطلق الانان یعنی آزاد. مطلق الانان افسار رو میگن، افسارش دیگه دست خودته، هر کاری میخوای بکن. مطلق الانان یعنی همه چیز دست خود. اگر یه ملچی همه چیز دست خودت نباشه، اونو میگن تلق نیست. الان مواردی میخونیم خیلی جالب، غیر از این چهارتا مواردی هم هست. درسته شیخ انصاری بحث بعدن نچرده، ولی به شکل فهرستوار ورده. بله؟ این جنایت عبده میخونیم، در همین کتاب هم میخونه. یعنی یه بردهی مثلا آدم بکشه، یه بردهی که آدم کشته، خب مولا یا اون مقتوله میتونه قصاص کنه، میتونه اینو به عنوان بردگی بگیره. تا وقتی تو انتخاب نچرده، این صاحب این برده جانی نمیتونه اونو بفروشه، چون حق دیگری هم اومد به بر روی. روشنه؟ خب لاچن هازل معنا فی الحقیقه، میگه یه مقدار این حرف تلق بودن رو بررسی کنیم، نتیجه میگیریم که این انتزاعیه، این اصل نیست. ما در دین یه مواردی داریم، از اون موارد مفهوم انتزاع شده. لاچن هازل معنا فی الحقیقه، این که ملچ باید تلق باشه، در حقیقت به این برمیگرده، کون الملک مما یستقل المالک به نقلهی. ملک طوری باشه چه من مالک مستقلن میتونم نقل بدم و یکون و نقلهو ماضیم فی. من مالک اگر اینو انتقال دادم به دیگری ماضیست. ماضیست یعنی صحیحه، نافذه. ماضیه یعنی کانه نافذن، کانه صحیحن. اگر این گونه باشد ملک من بتوانم نقل بدم به هر نحوی خواستم و این نقل من نافذ باشه، میگن این ملک تلقه. چرا این چی میتونم این کارو بکنم؟ لعدم تعلق حکم به، چون حق دیگری به این تعلق نیافته، فقط ملک منه. یه وقت هم ملک منه هم حق دیگری به او تعلق یافته. دقت کنید، یه وقت ملک منه و حق دیگری، اون وقت تلق نمیشه. در مال رهنی من چه رهن گذاشتم، ملک منه، اما حق چی به او تعلق یافته؟ حق مرتهه. در ام ولد چنیز منه، اما حق خودش بر او تعلق یافته، چون ام ولد شده خودش در معرض آزاد شدنه. شارع مقدس گفته او نسبت به آزادی خودش حق داره، پس تو نمیتونی بفروشی. وانچه تا زنده ای ملک توست، به عنوان چنیز توست، ولی قابل فروش دیگه نیست، چون حق غیر به او خورده. پس یه ملکی زمانی مالک مستقل در نقلش، لعدم تعلق حق به، چون حقی به او متعلق نشده، فقط صرف مالکیت اون فرده.
برای کنیز خوندن صیغه عقد لازم نیست؟
چرا، اگر بخواد یه نفر با کنیز ازدواج کنه، آره. خود مولا نسبت به کنیزش نه.
خود مولا نه.
خود خریدنش به منزله صیغه عقد. خب، لعدم تعلق حق به، چون حقی به اون متعلق نشده، به اون ملک. چون متعلق نشده، مثل ملک تلک. کدوم حق؟ حقی چه مانع من نقلهی، حقی چه مانع از نقله، بدون اذن ذل حق. خب، پس این یه بارم اینو عبارت اینا رو میخواد مقدمه درست کنه، چه معیار اون حق هاست. اول اون حق ها رو بررسی کن، اون حق ها نباشه میگن تلک. فمرجعه، مرجع این بحث اینه، ان من شرط البی ان یکون متعلقه. شرط بی اینه، شما به چه شرطی میتونید این خرید و فروش کنید یه چیزی رو؟ میگه ان یکون متعلق البی، اونی که میخواهید بفروشید متعلق بی قرار میگیره، مما یسه للمالک بیعه مستقلا، از اون چیزایی باشه که مالک میتونه مستقلا بفروشه. شرط بی مستقله، با هم میدونیم دیگه شرط بی مستقله، این معنای چیزی نیست. به همین خاطر این مفهوم انتزاعیه. شرط بی مستقله باید این بسادی گذاشت کنیم. شرط بی این است رهن نباشه، شرط بی این است ام ولد نباشه، اینا شدن همشون تلگ. یه مفهوم انتزاعیه، اونو بذار کنار، جدا جدا بحث کن. میگه و هازا مما لا محصل له، این که اینطوری ما بدیم شرط به این است بتونه مستقلا بفروشی، این معنای جدیدی نداره، تحصیل حاصله. فالظاهر ان هازا العنوان ليس في نفسه شرطا، این عنوان تلق بودن مستقلا شرط نیست. ما ببینید، ما حقوق رو با هم جمع کردیم گذاشتیم اسمشو تلق، در حقیقت اونی که شرطه اون فقدان اون حقوق، یعنی حق دیگران چه در شریعت اومده اون حق ها نباشه. خب این عنوان تلق در حقیقت شرط نیست، لیتفرع علی، تا ما متفرع کنیم بر این عنوان. عدم جواز بیع الوقف، عدم جواز بیع المرهون، عدم جواز بیع الامت ام البلد، اینو فرع اون شرط قرار بدیم. میگه برعکسه، چون اینها هستن از اینا ما یه مفهوم گرفته ایم، گفتیم تلق باشه. در حقیقت اینطور نیست که تلق باشه، در حقیقت یعنی ام ولد نباشه، رهن نباشه، فلان نباشه. بله شرط فی الحقیقت، شرط در حقیقت انتفاع کل من تلک الحقوق الخاصه، این حقوق مخصوصی که دیگران ممکنه نسبت به ملک من داشته باشن، این حقوق مخصوص نباشه. حقوق خاصه میدونی یعنی چه؟ حقوق چه خاص است برای یک فردی نسبت به ملک من. این حقوق خاصه و غیر اینها، این ستا نیست، غیر اینها هم هست. مما ثبت من او ان تصرف المالج، اون حقوقی که با اون حقوق ثابت میشه من اون ملک از تصرف مالج. بله؟ غیر این حقوق، الان غیرهاشو میخونیم، یعنی فقط این ستا نیست. مثلا خودش میگه با چند نزد مثال برای غیره هاست. آقای من شما یه خونه ای دارید، نظر کرده چه من این خونه رو وقف فلان کار میکنم، امور مثلا خیریه میکنم، این منطقه مثلا کانون نداره، من این خونه رو وقف میکنم برای کانون فعالیت های فرنج. شما دیگه نمیتونید این خونه رو بفروشید. چرا نمیتونید؟ چون نظر کردید، ملک شماست، فعلا هنوز انجام ندادید این کار رو، نظر رو باید انجام بدید دیگه، اما چون نظر کردید حق خدا به اینجا متعلق شد، هنوز ندادید، نظر تو اجرا نکردید، اما بازم نمیتونی بفروش. چرا؟ چون منظورون علیه. شما نظر کردید این گوسفند رو ذبح کنید، دیگه این گوسفند رو نمیتونید بفروشید. نظر کردید 10 روز بعد مثلا فلان ها در فلان مناسبت در عید قدیر در نیمه شعبان این گوسفند رو ذبح کنید، دیگه نظر متعلق شده به این گوسفند. یه وقت میگید نظر کردم یه گوسفند کلی، به این ربطی نداره، اما این گوسفندی که در خونت هست بزرگ میکنی، نظر اینو نظر کنی، اینو قربانی کنی، دیگه قابل فروش نیست. بله؟
بعضی
ها میگه
حالا تا جای مثلا
هم کانون
که
پرمونده ایست،
خب
میگه
حالا تا جایی
پیدا نکردن
اینجا باشن.
نه اون نه،
اون
حرف دیگر است دیگه، ما نه اون یک بحث دیگر است دیگه. ما فرض منو بنا کن با فرض این است این گوسفند دیگه نظر شده، معلق نه مطلق. خب یا خیار، آقای من حق خیار متعلق به این، مثلا شما ماشین خریده اید، فروشنده به شما گفته من درسته به شما فروختم ولی تا یه هفته مهلت دارم فسخ کنم، فروشنده حق فسخ داره، شما هم خریده اید، شما بعد از خریدن آیا میتونید اینو بفروشید تا یه هفته؟ ملک شماست، خریده اید، ولی چون حق خیار دیگری به این متعلقه نمیتونید بفروشید. چرا؟ چون او گفته تا یه هفته ممکنه من چیکار کنم؟ این معامله رو فسخ کنم و این ماشین برگرده به ملک خودم. پس شما فعلا تا یه هفته استفاده میتونی بکنی، ملک توست، اما نقل نمیتونی بدی، نقلم بدی او فسخ کنه برمیگرده، این بیع شما میشه باطل. روشن شد؟ پس اینم حق غیر اومده به شکل خیار و مانند اینها. این عنوان تلگ از این حقوق انتزاع شده، ما در روایاتمون تلگ نداریم، در روایات این حقوقه، باید این حقوق رو جدا جدا بررسی کنیم، یعنی نیازی نیست دیگه بحث تلگ رو بیاریم، این عنوان انتزاعیست، باید جدا جدا باید این حقوق رو بررسی کنیم ببینیم در اسلام چه حقوقی هست نسبت به ملک غیر. درستی ملک غیره، ولیکن من ممکنه یه حقی به اون ملک داشته باشم. و ذل عنوان منتظان من انتفاع تلچل حقوق، این عنوان انتزاع شده چی؟ یعنی این حقوق غیر دیگه نیست، چون حقوق غیر نیست پس تلگه، پس میتونم بفروشم. اینطوری بگو، نگو تلگه پس نفروش رهنو، نه، چون مال رهنی نیست پس تلگه، اون اصله، این انتزاع از اوست. فمعنت تلگ، معنای تلگ یعنی چه؟ پس تلگو دوباره معنا کنیم، انتزاعی معنا کنیم، تلگو اصل نگیر، فرع بگیر. دقت کنید تلگ الان دیگه مفهوم اصلی نمیشه، مفهوم اصلی این حقوقه. میگه تلگ ان یکون المالج مطلق الانان انان فی نقلی، تلق یعنی مالک آزاد باشه در نقل این ملک. یعنی چه آزاد باشه؟ یعنی غیر محبوس نلی، این حبس نشده باشد بر مالک لأحد الحقوق، به خاطر اون حقهایی که ثبت منعها للمالک عن التصرف فی المال، اون حقهایی که با اون حقها ثابت میشه مالک نتونست تصرف کنه در ملکش به شکل نقل، تصرف انتفاعی میکنه ولی تصرف نقلی نمیتونه بکنه. بله؟ در اون بالایی میگفتیم در اون بالایی ما میگفتیم انگار تلگ در یه روایتی اومده، بعد تلگو باید بررسی میکردیم. تلگ یعنی چه؟ نه کلمه تلگو توضیح میدیم ولی به شکل مفهوم انتزاعی توضیح میدیم، چون اومده گفته چه یعنی این حقوقی چه ثابت شده با اون حقوق منتفی باشه میدیم تلگ. دقت کنید، تلگو اینطوری معنا میکنه اون حقوقی که برای ملک ثابت شده اونا نباشد، اونجا اینطوری معنا نمیکردیم، گفتیم تلگ باشه نازاد باشه. پس بعدم میگفتیم رهن نباشه چی نباشه. یعنی یه فرقم بگم، در انتزاعی ما دیگه تلگو میذاریم کنار، لغت تلگو بررسی نمی کنیم، محدوده تلگ رو، مرز تلگ رو بررسی، تون اون دیگه عنوان نیست، انتزاعی ربطی به شرع نداره، موضوع شرعی نیست، اون در شرع حکم برای او نیومده. فقط مصادیق رو باید بررسی کنیم، 20 تا مصداق داریم، در اون مصداق ها حق غیر خورده.
خب باید تلگ رو بررسی کنیم
چون
شاید
یه مسئله جدید ببینیم. همین، میگیم نه دیگه از مستاق تلگ دیگه تون تلگ ما موضوع حکم نداریم.
نه خب یه مفهوم
اعتزاعی
شاید از
اون مسئله مستقیم نه، باید اون موقع این 20 تا حق رو دوباره بررسی کنیم چه اون مسئله جدید داخل این 20 تا حق است یا نه، نه داخل تلگ، چون تلگ موضوع حکم شرعی نیست. چه باید بیاییم بگیم چه شما ممکنه تلگ رو یه معنای بکنید 50 تا هم شامل بشه، بگیم نه فقط این 20 تاست در شرع مقدس، این 20 تا حق خورده به ملک. روشن جزم ما از این 20 تا این مفهوم انتزاع کردیم، اون مفهوم انتزاعی معناش ممکنه گسترده هم باشه ولی ما اون معنای گسترده شو کار نداریم، چون اون موضوع حکم شرعی قرار نگرفته. چه خب فتعبیر به هذا المفهوم، این که در فقه ما این مفهوم اومده، این عبارت المنتزع، این عبارتی که انتزاع شده اینجا خیلی مهمه. ببینید یه وقت یک مفهومی موضوع حکم شرعی است، باید اونو بررسی کنیم دایرش رو. یه وقت ما ساختیم اون مفهوم رو، دیگه اونو لزومی نداره دایرش رو بررسی کنیم، از منشأ انتزاعش باید بررسی کنیم، دیگه خودش رو بذار کنار. این مفهومی که انتزاع شده، این چرا این عبارت آوردن؟ این به عنوان مقدمه و الا در فقه کلمه تلق هیچ اثر شرعی نداره. اونی که اثر شرعی داره اون حقوق مشخصه ایسه اومده. یعنی شما اگر مسئله جدیدی پیش بیاد باید این گونه سوال نپرسید چه آیا این از تلگ بودن میفته یا نمیفته. میگن آخه تلگ مجرد موضوع حکم شرعی است. احسنت، الان روشن شد. آیا اون حقوقی که در دین هست شما این مفهوم رو انتزاع کردید، آیا جز اون حقوق هست یا نیست؟ احسنت. این تعبیر به این مفهوم منتزع مقدمه است لذکر الحقوق المانع عن التصرف، این مقدمه است، یک قدر جامعه درست کردن برای چی؟ برای ذکر حقوق مانعی از تصرف. ببینید شما، من یه مثال بزنم تا خیلی کامل روشن بشه. این مدرسه فرض کنید با هیئت امنا اداره میشه. فرض کنید هیئت امنا 5 استاد سطح عالی هستن که اینجا هیئت امنا این مدرسه هستن. فرض کنید. خب این عنوان رو ما استاد سطح عالی رو عنوان به اون انتظار کردیم از این 5 نفر. بعد آیا میتونیم بیایم بگیم این اون چرا اون ششمی نیست چون اونم استاد سطح عالی است؟ بگیم بابا این کلمه رو ما ساختیم، فعلا این 5 نفر هیئت امنا، اون عنوان نیست هیئت امنا. ما دیدیم این 5 نفر در این مشترکن، در این عنوان گفتیم اساتید سطح عالی هیئت امنا هم، و الا در حقیقت اساتید سطح عالی هیئت امنا نیستن که بیاییم این عنوان رو بررسی کنیم بگیم خب اونم استاده، اون یکی هم. این 5 نفر هیئت امنا هم، یعنی اون مفهوم منتزه هیچ نقشی نداره در اینجا. یه عنوانی ساخته شده من برای این حقوق، و الا اونی که نقش داره این خود این حقوق، نه اون عنوان. پس هر چیزی رو باید این حقوق بررسی کنیم، آیا این حق هست یا این حق نیست، نه اینکه این تلگ هست این تلگ نیست. نه، رابطهش انتزاعیه دیگه. وقتی انتزاعی شد محور اصلی اون منشأ انتزاع خودش نیست. خب
بعد این رو ببینیم مثلا همه عناوین سر اون چون هر تا شهر مقدس هم که داره یه عنوان میاره به ما و عنوان
خود مرادش
نیست،
به خاطر اینکه اون مشیره
داره به
مسئله
اشاره میکنه.
نه نه نه، بعضی وقتا خود اون عنوان موضوعیت داره، عنوان مشیره نیست.
چطور؟
مثلا عنوان به فرض مسافر، به فرض ها اگر مسافر رو بذاریم عنوان وطن، مثلا در اسلام گفته انسان در وطن باید چی باشه؟ نمازش تمام باشه. این عنوان وطن دیگه موضوع حکمه. خود بعد میاییم ما وطن رو باید تعریف کنیم. وطن یعنی چه؟ عرفت. میگیم وطن معناش اینه، معناش اینه. بعد میاییم بگیم چه؟ چون عنوان خورده به وطن، پس هر کجا وطنه نمازت تمامه. هر کجا وطن نیست مثلا نمازت قصر. من جرین چه؟ من 10 روز بمانه. به فرض عنوان روی چی خورده در شریعت؟ به وطن. یه وقت میگیم نه، وطن رو ما ساختیم، عنوان به وطن نخورده، عنوان به چه؟ بعضی اینطور میگن عنوان به لیس مسافرن خورده، کسی مسافر نباشه. این عنوان وطن رو من ساختم، مسافر نباشه. خب ممکنه یه جایی وطن من سید نکنه، بلکه مسافرم نباشه. به همین خاطر بعضی فقها میگن شما یه جایی 2 سال قصد دارید بخونید بمونید، نمازتون چجوریه؟ تمامه. از یه طلبه‌ای مثلا آقای مکارم میگه انسان یه طلبه‌ای 2 سال در قم میخواد زندگی کنه، نمازش چیه؟ کامل. چرا؟ چرا؟ یعنی چه در حکم وطن؟ چون مسافر نیست، چون عنوان وطن نیست، عنوان لیس به مسافره. این وطن رو من ساختم، پس وطن رو لازم نیست بررسی کنم اینجا وطن من هست یا نیست. باید بررسی کنم مسافر هستم یا نه. من صدق نمی کنه در اینجا مسافرم. اون مثل اون کسی که میاد قم زیارت کنه برگرده، من اون نیستم که. اون مسافره، من مسافر نیستم. من اینجا مقیمم. ولو وطنم هم نباشه. ولو وطنم سه. چون اون عنوان رو من ساختم. یه وقت عنوان در شرع اومده، اونو باید مفهوم یابی کرد.
خب میگم اصلا این دو مبنا اگه اصول همه همین دو طبیعی که دارید میکنید کلی از احکام رو متفاوت میکنید.
بکنه دیگه. تو خلاصه اون عنوان تلگ ما شریعت نداریم چه؟
خب ببینیم واقعیت شد.
واقعیت این حقوقه. واقعیت این از این
بر.
چون ما تلگ ما در دین نداریم چه؟ در دین نیومده چه من شروط الاوزین ان یکون تلگن. اینو فقها ها از این موارد ساختن. یعنی اونی که اصله رهن نباشه، اونی که اصله و مولد نباشه، ما از اینهای عنوان درست کردیم.
لزوما باید شرط بگه خودمون
بله بله بله
نه نه نه
آقای من احکام برای موضوعاتیست شرع اومده دیگه، حکم موضوع میخواد دیگه، موضوع تلق نیست در شرع. خب پس این مفهوم انتظار شده لا تأسیسون لشرطن، یه شرط جدیدی نیست تلگ، ما تلگو نمیتونیم یه شرط جدید بگیریم. لیکون ما بعده فروعن، تا ما بعد این شرط فرع باشه. میگه آقای عزیز بل الامر فی الفرعیه و الاصاله بالعکس، در فرع بودن و اصل بودن امر به عکسه. یعنی اینطور نیست تلگ بودن شرطه، پس چون تلگ بودن شرطه مال رهنی رو نفروش، اینطوری نیست. چون مال رهنی رو نفروش ما تلگ انتظار کرده ایم. خب اینجا من گفتم چند تا حقوق آوردن، معمولا فقها سه تا بررسی میکنن، یه دونه هم اضافه میکنن میشه چهار تا، اما در فقه ما این حقوق بیش از این هاست، شاید بیشتر از 20 تا باشه از این حقوقی که سبب میشه ملک ما از آزادی بیفته. ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط، اکثر فقهایی که این شرط متعرض شدن لم یذکر من الحقوق الا ثلاثه المذکوره، اکثر فقها فقط این سه تا رو ذکر کردن، اون چه اول کتاب ما گفتیم اون سه تا چی بود؟ رهن، وقف، ام و ولد. ثم انبنوا حق الجانی، بعد حقی که بر عهده جانی میاد، این حق الجانی اضافه مصدر به فاعل نیستا، اضافه مصدر به مفعوله، حقی که بر جانی میاد، منظور از حق بر جانی یعنی حق ولی مجنی علیه بر جانی، یه بردهی آدم کشته، اون ولی اون کشته شده حقی بر این برده داره، گفتم حقش چیه؟ میتونه قصاص کنه، میتونه برده بگیره. خب وقت تلفو فی حکم بیعی، آیا این برده رو میشه فروخت یا نمیشه فروخت، اختلاف شدن چه بحث خواهیم کرد، اما این چهارتا نیستا فقط، و ظاهرون ان الحقوق المانعه اکثر من هذه الثلاثه و الاربعه، این حقوق که مانع میشه من نتونم بفروشم بیش از این سه تا و چهار تاست. و قد انها ها بعض من آسرنا الا ازید من اشرین، بعضی از اونهایی که ما هم عصر اونها بودیم به بیش از 20 تا رساندن. اون 20 تا چیه؟ توضیح میدیم فردا. بیش از 20 تا ما حق داریم، البته بعضیاشو بگم چون توضیح دادم. فذکر بعد الاربعه، بعد از این چهارتا در عبارت اکثر فقها هست، اینا رو هم گفتن. ببینید ما الان بیش از 23 تا شیخ اینجا میاره، اون چهارتا پنجمی، النظر المتعلق بالعین، نظری چی به عین متعلق شده، قبل البی، من این گوسفند رو نفروختم، هنوز یه وقت فروختم، بعد از فروش دیگه نمیتونم نظر کنم، بعد از فروش میشه نظر کرد؟ دیگه مال من نیست چه فرض کنم، من فروختم مال مشتریه، اما قبل از فروش من نظر کردم این گوسفند رو قربانی کنم، دیگه نمیشه فروخت. این پنجمه. شیش، والخیار المتعلق بالعین، اون خیاری که متعلق به عینه، اینا توضیح دادم دیگه، یعنی طرف ماشین رو به من فروخته لاکن به من گفته آقا یه هفته فرصت دارم من ممکنه بیع و فسخ کنم، در این یه هفته خیلی از فقها میگن چه نمیتونی بفروشی ماشین رو، استفاده کن ولی نفروش چون ممکنه او فسخ کنه. خیار یعنی حق خیاری که متعلق شده به عینه. ولی ارتداد، مرتد شدن. ببینید آقای من این ارتداد یعنی چه؟ در بی چجور تطبیق میشه؟ باید مال باشه آخه، عوضین باید مال باشه، پس ارتداد رو در عبد بررسی کن. دقت کنید ارتداد در کجا باید بررسی بشه؟ عبد. یک برده مسلمان مرتد شده، برده چه مسلمان مرتد رو چیکار میکنن آقای؟ مرتد فطری رو، ملی رو، فطری رو میکشن، ملی رو سه روز مهلت میدن تا توبه کنه و الا میکشن. این فرد مسلمانه، مرتد، عبد مسلمانه، این مرتد شد، خب این حکم مجازاتش اعدامه، صاحبش خیلی ها میگن نمیتونه بفروشه. این اختلافی ها، ولیکن میگن چون دیگه در معرض کشته شدنه شما این عبد رو نمیتونید بفروشید. پس یکی از موانع فروش هم ارتداده. من توضیح دادم ارتداد یعنی چه؟ مرتد شدن عبد مسلمان، چون مال باید باشه دیگه. والحلف على عدم بیعه، یه مورد دیگه، قسم بخوری چه من اینو نمیفروشم. شما یه دوچرخه دارید، قسم خورده چه من اینو به کسی نمیفروشم. اینجا این قسم مانع میشه برای فروشت. البته اینا ممکن اختلافی هم باشه نه، ولی اینا رو هم ذکر کردم. و تعیین الهدی للذب، آقا در مکه شما یه قربانی رو برای ذب تعیین کرده اید، در حد خونده اید دیگه، اشعار کرده اید، تقلید کرده اید برای یه قربانی رو برای ذب. در حد ما حد سه نوع داریم: حد تمتع، حد گران، حد افراد. در حد گران انسان ممکنه عوض تلبیه، عوض لبیک، قربانی رو با خودش ببره، این دیگه نیاز نیست تلبیه بجه. اون قربانی هم معین میشه برای ذب. اینو میگن سوگل حدیه. چجور باید اینو معین کنه؟ میگن از اگر شطور از کوهانش یک خراش بیاره چه خون یک ذره جاری بشه، اگر گوسفند یه چیزی به گوشش آویزان کنه، مثلا چفش خودش رو به گوشش آویزان کنه، اگر این حیوانم گم شد اینو میفرستم به منا برای ذب، چون تعیین شده برای چی؟ این حیوان رو دیگه نمیشه فروخت، چون تعیین شده برای چی؟ ذب. اینا از تلگ بودن افتاده. بله؟ خب بقیه شو فردا توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.